ساعت 3 بعد از ظهر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه ایران می گوید در دولت ابراهیم رئیسی روابط با چین شتاب بیشتری خواهد گرفت. آمریکا به انتشار انیمیشن دونالد ترامپ در سایت رهبر جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. مشاور سابق حسن روحانی میگوید برداشت‌ها از توییت او تحریف شده است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزیر خارجه ایران میگوید روابط با چین در دولت ابراهیم رئیسی شتاب بیشتری خواهد گرفت. حسین امیر عبداللهیان روز جمعه در رأس هیئتی و برای گفتگو درباره اجرایی شدن سند همکاری 25 ساله با چین وارد پکن شد. انتشار خبر تهیه سند همکاری بلند مدت بین ایران و چین در اوایل تابستان خبرساز شد و انتقادهای زیادی را به دنبال داشت. منتقدان این سند را با قراردادهایی مانند ترکمانچای مقایسه کرده و از دست دادن امتیازات بیش از حد به چین ابراز نگرانی کرده بودند. نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرده است که بر اساس این توافق چین با 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری در ایران طی 25 سال آینده در مقابل دریافت نفت موافقت کرده است. جان کربی سخنگوی پنتاگون روز پنجشنبه 23 دی ماه در واکنش به انتشار انیمیشنی با مضمون سوء قصد به دونالد ترامپ در وبسایت رسمی علی خامنه ای آن را بخشی از فعالیت‌های مداوم و مخرب حکومت ایران در منطقه و از جمله تهدیدها علیه منافع امنیت ملی آمریکا عنوان کرد. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید نیز روز پنجشنبه در یک نشست خبری درباره این ویدیوی بحث برانگیز گفت واشنگتن در گذشته هم شاهد لفاظی و رفتارهای توهین‌آمیز رهبر جمهوری اسلامی بوده است. با گذشت بیش از یک هفته از دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، پایگاه خبری رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه انیمیشنی را با محتوای حمله پهپادی به دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا منتشر کرد. این انیمیشن یا پویانمایی که به عنوان انتقام حتمی است منتشر شده و رباتی را نمایش می‌دهد که با هدف ترور رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده به محوطه زمین گلف سکونتگاه دونالد ترامپ در ایالت فلوریدا ارسال می‌شود و حمله پهپادی به او را مدیریت می‌کند. این انیمیشن در شرایطی منتشر می‌شود که جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز 19 دی هشدار داده بود که هر گونه حمله جمهوری اسلامی ایران به اتباع آمریکایی با عواقب شدیدی روبرو می شود. روز گذشته وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد که وزارت خزانه داری آمریکا به این کشور اجازه داده است که بخشی از پولهای مسدود شده ایران را پرداخت کند. این پول بابت قراردادی که با شرکت خودروسازی دایانی بسته شده بود ولی به دلیل تحریم ها به اجرا در نیامد پرداخت خواهد شد. ایران ده ها میلیارد دلار پول مسدود شده در کشورهای مختلف جهان دارد که تلاش میکند در مذاکرات احیای برجام و مذاکرات دو جانبه با کشورهای بدهکار به تهران به این پول ها دسترسی پیدا کند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
به گفته وزارت خارجه کره جنوبی، اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا با صدور مجوز ویژه‌ای در روز 16 دی به سئول اجازه داده بدهی خود به شرکت صنایع ماشینسازی دایانی را تسویه کند. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داده است که رقم نهایی این بدهی قرار است در جریان رایزنی‌های بعدی تعیین شود. بر اساس این گزارش، ارسال بدهی سئول به گروه دایانی از طریق سامانه مالی ایالات متحده صورت خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، گروه دایانی این غرامت را بابت خرید ناموفق سهام شرکت دیوو الکترونیکس در سال 2010 از دولت کره جنوبی دریافت خواهد کرد. صدور این مجوز ویژه در شرایطی است که معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی در اوایل هفته جاری با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در حاشیه مذاکرات احیای برجام در وین دیدار کرده بود. حدود 7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران از محل فروش نفت به کره جنوبی به دلیل تحریم‌های آمریکا در بانک‌های سئول مسدود شده است. آزادی این دارایی‌های ایران نیازمند صدور مجوز از طرف ایالات متحده آمریکا است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، موافقت آمریکا برای انتقال بخشی از این پول به تهران نشان می‌دهد که مذاکره کنندگان در وین در تلاش‌های خود برای کاهش بن‌بست با جمهوری اسلامی احتمالاً به پیشرفت‌هایی دست یافته‌اند. به نوشته بلومبرگ، اتخاذ چنین تصمیمی می‌تواند زمینه‌ساز دسترسی ایران به میلیون‌ها دلار از دارایی‌های بلوکه شده‌اش در سئول باشد. علاوه بر پول‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی، مقام‌های دولت سابق ایران در مصاحبه‌های مختلف خود انسداد 3 میلیارد دلار در ژاپن، 5 میلیارد دلار در عراق، 20 میلیارد دلار در چین و 1 میلیارد و 600 میلیون دلار در لوکسامبورگ را تایید کرده بودند، ولی حکومت ایران تا کنون گزارشی رسمی درباره میزان دقیق دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی منتشر نکرده است. آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که 90% از ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور مسدود شده و ایران در سال گذشته تنها به 4 میلیارد دلار از این ذخایر دسترسی داشته است.
گزارش جمشید زند رو شنیدی در مورد تلاش برای پولهای مسدود شده ایران در مذاکرات احیای برجام.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وزارت ورزش جوانان ایران روز پنجشنبه در نشستی با حضور اعضای مجمع باشگاه پرسپولیس ترکیب جدید اعضای هیئت مدیره و همچنین مدیر عامل جدید آن را معرفی کرد. فرهنگ قویمی در گزارش خود نگاهی دارد به اعضای هیئت مدیره جدید باشگاه پرسپولیس و آینده آن در لیگ آسیا.
هنوز یک هفته از محرومیت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا نگذشته که وزارت ورزش و جوانان ایران در نشستی با حضور اعضای مجمع باشگاه پرسپولیس، هیئت مدیره و مدیر عامل جدید آن را معرفی کرد. در انتصاب مدیران جدید باشگاه پرسپولیس، بیژن ذوالفقار نسب، بازیکن و مربی سابق فوتبال ایران در سن 72 سالگی به ریاست هیئت مدیره باشگاه منصوب شده است. غلام علی محمدعلی پور، محمد اسد مسجدی و مجید پور احمدی به عنوان اعضای هیئت مدیره و رضا درویش به عنوان مدیر عامل پرسپولیس از سوی حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان منصوب شدند. پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش، درباره پیچینه اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس چنین میگوید:
بر اساس تصمیمی که مجمع باشگاه پرسپولیس و وزارت ورزش و جوانان گرفتن، که خب اعضای مجمع باشگاه پرسپولیس رو در سالهای پس از انقلاب همیشه سه وزیر دولت تشکیل میدادن و همینطور وزارت ورزش که خب زیر مجموعه در حقیقت دولت هست، آقای بیژن ذوالفقار نسب، آقای غلام علی محمدعلی پور، آقای محمد اسد مسجدی، آقای مجید پور احمدی و آقای رضا درویش به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس معرفی شدند. اگه بخوایم یه نگاهی بکنیم به رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، خب آقای بیژن ذوالفقار نسب با 72 سال سن پیش از این به عنوان مربی فوتبال شناخته میشد، حافظه تاریخی جامعه فوتبال بیشتر ایشون رو به عنوان مربی تیم‌های صنعتی به یاد میارن، مثلا تیمایی مثل سایپا یا پیکان، البته در تیم‌هایی مثل داماش، برق یا مس، زوباهن و نفت هم سابقه مربیگری داشتن. در مدتی که سرمربی استقلال بودن، سال 71 و 72، استقلال به دسته سوم فوتبال ایران سقوط کرده بود که خب به هر حال همیشه یه خاطره تلخ بود برای هواداران استقلال، و همینطور همکنون چهار شغله هستن: سه شغل مشاوره‌ای و حضور در هیئت رئیسه کانون مربیان دارن. آقای محمد علی پور از اعضای سابق در حقیقت فدراسیون فوتبال هستن، آقای محمد اسد مسجدی سابقه حضور در فدراسیون پزشکی ورزشی رو دارن، و همینطور آقای مجید پور احمدی که خب به حال میدونیم مشاور وزیر ارشاد هستن و سمتی که بهشون داده شده اصلا با سوابقشون سازگار نیستش، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بودن تا حضور در حوزه علمیه قم اگر بخوایم بهشون نگاه بکنیم بسیار بلند بالاست و البته آقای درویش که تنها سابقه شون حضور در باشگاه سایپا بود.
رئیس هیئت مدیره جدید باشگاه پرسپولیس بیژن ذوالفقار نسب که در حال حاضر مشاور وزیر ورزش و جوانان است، ریاست کانون مربیان فوتبال ایران را نیز بر عهده دارد و چند پست دیگر هم یدک می‌کشد. او در پاسخ خبرنگاران در این زمینه می‌گوید که بیش از آن چه که شما فکر می‌کنید برای پرسپولیس وقت می‌گذارم. بیژن ذوالفقار نسب همچنین تأکید می‌کند که قرار نیست با کامیون برای پرسپولیس پول بیاورد. باشگاه پرسپولیس با بدهی‌های کلان داخلی و خارجی و همچنین بدهی مالیاتی مواجه است که بخشی از دلایل حذف این باشگاه از لیگ قهرمانان آسیا بود. اما با این ترکیب جدید و در این حال با حذف باشگاه پرسپولیس از سوی کنفدراسیون آسیا، چشم‌انداز فوتبال باشگاهی ایران از منظر پیام یونسی پور روزنامه نگار ورزشی چگونه است؟
مسئله بسیار مهم اینه که باشگاه پرسپولیس و باشگاه استقلال از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا باید بدونیم به چه دلیلی حذف شدن از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا. به خاطر اینکه مجوز حرفه‌ای و اون چه که بهش استاندارد سازی گفته میشه تعلق نگرفت. مهمترین دلیلشون این بودش که این باشگاه توسط دولت اداره میشن، نباید زیر مجموعه حاکمیت باشن، نباید از سوی یک نهاد مشخص که متعلق به یک حاکمیت هست بودجه بگیرن و همینطور بدهی‌های انباشته مالیاتی و همینطور به بازیکنان داخلی و خارجی دارن. زمانی که این هیئت مدیره با این پیشینه اساساً از سوی یک نهاد دولتی و البته سه عضو وزارتخانه که اعضای مجمع هستن معرفی میشن، مجدداً به کنفدراسیون فوتبال آسیا این پیام ویژه داده میشه که این باشگاه دولتی هستن و دولتی خواهند بود. وقتی که نگاه میکنید به سابق آقای رضا درویش که در هیئت‌های مذهبی فقط دیده میشدن تا یه دهه گذشته و فقط به مدت یک سال و چند ماه در باشگاه سایپا مدیر عامل بودن که اون هم از طریق همین آقای حمید سجادی بوده زمانی که عضو هیئت مدیره کارخانه سایپا بودن، متوجه میشیم که آینده چندان درخشانی در انتظار باشگاه پرسپولیس نیست.
ترکیب جدید هیئت مدیره پرسپولیس به گفته آگاهان ورزشی روزنه امیدی نسبت به آینده فوتبال باشگاهی باقی نمی‌گذارد، اما بدون تردید این هیئت جدید باید هواداران پرسپولیس را راضی نگه دارد.
گزارشی شنیدید از فرهنگ قویمی که در گزارشش نگاهی داشت به اعضای هیئت مدیره جدید باشگاه پرسپولیس. حسام دین آشنا مشاور سابق حسن روحانی روز پنجشنبه در واکنش به برداشت همگان از توییت او با تاکید بر واژه اپراتور گفت که توییتش ارتباطی به سرنگونی هواپیمای اوکراینی نداشته و تحریف شده است. آقای آشنا مشاور سابق رئیس جمهوری پیشین ایران از اظهارات امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه در مصاحبه با روزنامه کیهان انتقاد کرده و خطاب به او گفته بود که اپراتور اشتباه نکرده و چیزی هم پاک نشده است. آقای آشنا در توییت روز پنجشنبه خود نوشته است منظور وی اپراتور ضبط مکالمات جلسه رئیس جمهور با نظامیان بوده است، نه هیچ اپراتور دیگری. اما بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی توییت اول آقای آشنا را که خود یک مقام امنیتی است اشاره به سرنگونی عمدی هواپیمای اوکراینی دانستند و یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواستار انتشار فایل صوتی مکالمات فرمانده پدافند سپاه در سحرگاه شلیک به هواپیمای اوکراینی شد. محسن قاسمی ملی‌پوش سابق کشتی فرنگی ایران و دارنده مدال طلای آسیا در 31 سالگی درگذشت. به گزارش رسانه‌های ایران، قهرمان کشتی فرنگی ایران و آسیا در بهمن ماه سال 1398 برای ترک اعتیاد در کمپی در بروجرد بستری شد، اما پس از ضرب و جرح توسط کارکنان مرکز و آسیب دیدگی از 26 ناحیه به اغما رفت. محسن قاسمی پس از 2 ماه از بیمارستان به خانه پدریش منتقل شد و در حالی که حالت کمای او 2 سال ادامه داشت صبح جمعه درگذشت. محسن قاسمی در سال 2012 در سن 22 سالگی با کسب مدال طلای قهرمانی مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی روسیه شد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای ما رو در وبسایت ما به نشانی رادیوفردا.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.